اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 30 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. نخستین روز نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای مختلف در امور افغانستان پشت درهای بسته آغاز شد. وزارت خارجه قطر گفته است که نمایندگان 25 تا 28 کشور در این نشست شرکت کرده اند. اما دیپارتمنت امور سیاسی و صلح سازی ملل متحد در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که نمایندگان ویژه 25 کشور و سازمان منطقه‌ای در امور افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های افغانستان، لطف‌الله نجفی زاده با نمایندگی از فعالان مدنی و محبوب سراج، میترا، مهران و شاگل رضایی با نمایندگی از فعالان حقوق زنان افغانستان در این نشست شرکت کردند. از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه گفت که با توجه به پذیرفته نشدن خواستهایش، شرکت در نشست دوحه را ثمر بخش نمی‌داند. دپارتمنت امور سیاسی و صلح‌سازی ملل متحد شنبه در وبسایت خود نوشت که بحث‌ها در دومین نشست دوحه در چهارچوب قطعنامه 1721 شورای امنیت این سازمان برگزار می شود که کشورهای عضو را تشویق می کند تا به مشارکت بین المللی متمرکز شوند. بر اساس این اعلامیه، فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای مشارکت در بحث‌های مربوط به ارزیابی های مستقل و پیشنهادات آن در این نشست شرکت می کند. در نشست دوحه بر علاوه سایر موضوعات، روی تعیین یک نماینده ویژه دیگر سازمان ملل متحد برای افغانستان بحث صورت خواهد گرفت که طالبان از قبل با این موضوع مخالفت نشان دادند. نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان در دوحه ملاقات کردند. نمایندگان ویژه چندین کشور برای افغانستان دیروز 18 ماه فوریه در دومین نشست دوحه در حال اشتراک کردند که هنوز واضح نیست که طالبان در این نشست پشت درهای بسته به میزبانی ملل متحد اشتراک خواهند کرد یا خیر. با آن هم وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که شامگاه شنبه 17 فوریه در شبکه اکس نشر کرده است، گفته است که هیئت این گروه تنها در صورتی که به عنوان نماینده رسمی افغانستان پذیرفته شوند اشتراک خواهند کرد. دفتر سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که در نشست دوحه نمایندگان ایالات متحده آمریکا، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزیا، ایران، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، پاکستان، جمهوری کره، روسیه، عربستان سعودی، سوئیس، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عرب، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری شانگهای شرکت دارند. نمایندگان جامعه مدنی و زنان افغان نیز در این نشست دعوت شده اند. انتظار می رود در این نشست دو روزه در مورد افزایش تعامل با افغانستان و پاسخ بیشتر هماهنگ شده با این کشور بحث صورت گیرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروه‌های مسلح عراقی به خواست ایران حمله بر نیروهای آمریکایی را متوقف کردند. خبرگزاری رویترز از قول منابع متعدد ایرانی و عراقی گزارش داده است که سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به بغداد منجر به توقف حملات گروه‌های شبه نظامی حامی ایران بر نیروهای آمریکایی در عراق شده است. با گفته این منابع، این تحول نشانه از تمایل تهران برای جلوگیری از درگیری گسترده‌تر در منطقه است. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، 29 ماه جنوری به عراق سفر کرد و در میدان هوایی بغداد با فرماندهان چند گروه شبه نظامی ملاقات نمود. این سفر قاآنی در کمتر از 48 ساعت پس از زمانی به وقوع پیوست که واشنگتن این گروه را مسئول کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن خواند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که تحولات در میدان جنگ در اوکراین موضوع مرگ و زندگی و تعیین کننده سرنوشت روسیه است. پوتین دیروز یکشنبه 18 ماه فوریه در خطابه‌ای که از تلویزیون دولتی روسیه نشر شد ابراز داشت: فکر می‌کنم هنوز هم برای ما و حتی برای شنوندگان و بینندگان ما در خارج مهم است تا مفکوره من را درک کنند. کرملین همواره جنگ اوکراین را که نزدیک به 2 سال از آن سپری شده است، نبرد برای بقای روسیه خوانده و پوشیده است که از این طرح احساسات وطن پرستانه روسها که اکثرشان نسبت به این جنگ بی‌تفاوتند را برانگیزد. پوتین در پاسخ به پرسش در پیوند با مصاحبه اخیرش با تکر کارلسن خبرنگار آمریکایی این مطلب را شرح داد. کرملین از مصاحبه کارلسن با پوتین به عنوان ابزار برای تبلیغ روایت خود در قبال جنگ اوکراین کار گرفته است. قصر سفید هفدهم ماه فوریه گفت که تصرف شهر افدیفکا در شرق اوکراین توسط نیروهای روسی بهای عدم اقدام قانونگذاران آمریکایی در تصویب کمک‌های نظامی به اوکراین است. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت قصر سفید گفت اوکراینی‌ها شجاعانه می‌جنگند اما تسلیحات آنها رو به اتمام است. وی افزود که بسیار مهم است که مجلس نمایندگان بدون تأخیر بودجه اضافی برای اوکراین را تصویب کند تا بتوانیم مهمات توپخانه‌ای و سایر تجهیزات حیاتی را که اوکراین برای دفاع از خود با آن نیاز دارد فراهم کنیم. اوکراین با کمبود شدید مهمات مواجه شده و کمک‌های نظامی آمریکا ماهاست که در کنگرس با اختلاف قانونگذاران بر سر این موضوع به تعویق افتاده است. ایالات متحده آمریکا طرح الجزایر برای آتش بس فوری در غزه را ویتو می‌کند. نماینده ایالات متحده آمریکا در ملل متحد می‌گوید واشنگتن طرح الجزایر برای آتش بس فوری در غزه را ویتو خواهد کرد که به نظر می‌رسد در جریان هفته جاری به شورای امنیت ملل متحد ارائه شود. لندا تامس گرینفیلد با نشر اعلامیه گفته است که ایالات متحده از ماها بدین سو بر یک راه حل پایدار برای تنش غزه کار می‌کند که سبب آرامش فوری و پایدار شش هفته‌ای در غزه خواهد شد. وی افزود که با استفاده از آن برای تأمین صلح پایدار گام برداشته خواهد شد. گرینفیلد افزوده است که در این طرح اسرائیل، مصر و سایرین دخیلند و این بهترین فرصت برای رهایی گروگان‌ها و توقف دراز مدت جنگ و جریان مواد غذایی، آب، نفت، دوا و سایر اقلام ضروری و غیر نظامیان فلسطینی خواهد شد. این نماینده ایالات متحده گفته است که طرح الجزایر نتایج مشابه نخواهد داشت و اگر برای گذاشته شود تصویب نخواهد شد. این در حال است که مسئولین صحی غزه دیروز 18 ماه فوریه گفتند که رقم تلفات ناشی از حملات اسرائیل به مرز به 29,000 تن رسیده است. در همین حال سازمان جهانی صحت گفته است که شفاخانه ناصر در شهر خان یونس پس از محاصره یک هفته‌ای نیروهای اسرائیل از فعالیت باز مانده است. پایان مشروع خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالب دیگری که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می‌خوانیم. روس‌های باشنده در سراسر جهان برای عزاداری درگذشت رهبر عمده مخالفین روسیه گرد هم می‌آیند و خواستار تحقیقات مناسب در این مورد هستند. گزارش صدای آمریکا از لس آنجلس در این مورد را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
نیکیتا خارچنکو پناهنده در شهر لس آنجلس ایالات متحده مرگ ناوالنی را چنین به اطلاع می‌رساند.
می توانم توجه شما را جلب کنم. امروز الکسی ناوالنی کشته شد. الکسی ناوالنی زندانی سیاسی بود. پوتین الکسی ناوالنی را کشت.
نیکیتا خارچنکو حدود یک سال پیش به عنوان پناهنده از روسیه به ایالات متحده آمد و از پیگرد سیاسی فرار کرد. و می گوید به اندازه الکسی ناوالنی رهبر مخالفان روسیه که از انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نترس بود، شجاع نبود. ناوالنی پس از مسمومیت در سال 2021 به روسیه بازگشت، به زندان رفت و جان خود را از دست داد. نیکیتا خارچنکو معترض در لس آنجلس می گوید
حتی اگر این یک قتل عمدی نبود، مثل اینکه قبلا سعی داشتند او را مسموم کنند، فکر نمی کنم کسی شک کند که پوتین با اقدامات خود قصد مستقیمی را نشان داد که در نهایت ناوالنی را که در زندان بود نابود کند یا مستقیما باعث مرگ او شود.
خارچنکو یکی از حدود 500 معترضی بود که جمعه شب در بیورلی هیلز در لس آنجلس گرد هم آمدند تا یاد و خاطره ناراضی جسور را گرامی بدارند و خواستار تحقیقات مناسب در مورد مرگ ناوالنی شوند. با گزارش خدمات تحذیرات فدرال روسیه، ناوالنی در حال گذراندن حکم 19 سال زندان بود که گزارش شد که روز جمعه پس از پیاده‌روی احساس ناخوشی کرد، بیهوش شده و درگذشت. فقط یک روز قبل ناوالنی در حین حضور در محکمه از طریق ویدیو در حال لبخند زدن و شوخی دیده شده بود. گفته انتونینا زملیانسکایا سازمان دهنده تظاهرات شرکت کنندگان در راهپیمایی میگویند که معتقدند ناوالنی به عنوان رهبر مخالفان روسیه یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که با پوتین اجازه خواهد داد 6 سال دیگر در قدرت بماند حذف شد. آنتونیو زملیانسکایا میگوید
آنان میخواستند مخالفان را بی‌ثبات کنند، ما را فلج کنند، بنابراین ما نمیتوانیم به تحریک مردم برای رأی ندادن به پوتین ادامه دهیم، بنابراین دستهایمان را پایین میکنیم، بنابراین نمیتوانیم به مبارزه ادامه دهیم، زیرا برای بسیاری از مردم با رفتن الکسی امید به یک روسیه بهتر نیز از میان رفت.
پس از انتشار خبر مرگ ناوالنی، جمعیت مهاجران روسی در خیابان‌های شهرهای جهان حضور داشتند. فیلم‌های از بلگراد صربستان وجود دارد. این صحنه‌ها مربوط به واشنگتن است که حدود 100 نفر در مقابل سفارت روسیه تجمع کردند. اکاترینا گروموا معترض واشنگتن میگوید
امروز
روز بسیار غم انگیزی است، زیرا ناوالنی نماد مقاومت بود، نماد قهرمانی روسیه. او فردی بود که می تواند در مورد او بگوید بله، روس‌ها مقاومت میکنند و با رژیم سازگار نیستند.
شیپوسکی شرکت کننده در گرده همایی لس آنجلس میگوید که مرگ ناوالنی برای بسیاری از روزها بسیار مسئله شخصی است.
He always had his sense of humor. He always was smiling even in the hardest time. That's what inspired me.
او همیشه حس شوخ طبیع خود را داشت. همیشه لبخند میزد حتی در سخت‌ترین زمان. این چیزی است که به من الهام میدهد. من هرگز در تاریخ معاصر کسی را ندیدم که بتواند مانند او رفتار کند.
و می افزاید آنها همیشه هنگام پاسخ به سوال در پایان مستند برنده اسکار ناوالنی که سال گذشته منتشر شد باید خواهند آورد. اگه او بمیره چی؟ ناوالنی می گفت
شرایطی که من کشته شوم خیلی ساده است، تسلیم نشوید.
ناوالنی به مردم روسیه تاکید کرد که هرگز تسلیم نشوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شماری از دخترانی که از زندان طالبان آزاد شدند ادعا می‌کنند که آزار و اذیت دختران و تجاوز جنسی در زندان طالبان باعث می‌شود که برخی از این دختران پس از رهایی از زندان طالبان به خودکشی دست بزنند. سازمان عفو بین الملل سال گذشته در گزارش گفت که از نظر حقوقی محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران و همچنان زندانی کردن، شکنجه و سایر اقدامات باید در محکمه جزایی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. شرح گزارش در این مورد را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
I knew that it would be a difficult undertaking.
اخیراً رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با گزارش‌های تایید ناشده در مورد خودآزاری و خودکشی برخی دختران و زنان بعد از رهایی از زندان طالبان اشاره کرده و گفته است که طالبان با اعمالی که مرتکب می‌شوند تأثیرات ویرانگری را بر زنان و دختران به نمایش می‌گذارند. برخی از دخترانی که تجربه اسارت در زندان طالبان را داشتند در صحبت با صدای آمریکا موارد خود آزاری و خودکشی دختران پس از رهایی از زندان طالبان را تایید کردند. نرگس سادات فعال حقوق زن که برای 66 روز در زندان طالبان بود میگوید که آزار و اذیت در زندان و موضوع ننگ و نام و سنت های اجتماعی برای خانواده های این دختران آنان را مجبور به خودکشی میکنند.
من اینجا صراحتاً این را تایید میکنم، زمانی که دخترها از بند زندان طالبان آزاد میشن یا کدام حادثه تلخی به زندان سرشان رخ داده و یا اینکه اگر آزادم شوند باز اجتماع و فرهنگ و خانوادهشان اما طور استرس و فشار سر او میاره که دیگه او نتانه حالت روحی و روانی خود کنترل کنه و دست به عمل خودکشی میزنن.
وحیده امیری فعال حقوق زن که عبدالروز را در زندان طالبان سپری کرده بود میگوید که دلایل زیادی برای خودکشی دختران بعد از رهایی از زندان طالبان وجود دارد. او میگوید که یک از این دلایل تجاوز جنسی گروهی طالبان بر این دختران است.
و ما از یاد نبریم که ما خیلی دخترای داشتیم که زندانی های داشتیم که طالبا سرشان گروهی تجاوز کردن و عزتشان از پیششان گرفتن و دلیل شده میتونه وقتی که یک انسان از زندان آزاد میشه و اون جامعه افغانستان و دست به خودکشی میزنه و زندگی خود پایان میده، ممکن که تجاوز جنسی سر صورت گرفته باشه، اون دیگه چی دلیل میتونه که بیایه به زندگی خود پایان بزنه.
اما فعالان حقوق بشر میگویند که بسیاری از خانواده ها که دخترانشان توسط طالبان زندانی شدند به خاطر حفظ حیثیت و ننگ و فرهنگ سنتی جامعهشان این موضوع را بازتاب و رسانه‌ای نمی‌سازند. مولوی ضیاء رحمان اصغر، عضو قبلی کمیسیون فرهنگی طالبان، این اتهامات را رد کرده میگوید که برخی ها از توقیف زنان برای مقاصد سیاسی استفاده میکنند.
امارت اسلامی اصلا الحمدلله یک نظام اسلامی هست. اگر کسی دستگیر هم میشه، اگر خانم باشه یا مرد باشه، با قانون دستگیر میشه. دیگه این صحبت ها و این اتهامات به نظر ما مغرضانه هست، نادرست است و هر کس یا هر گروهی که اتهامات به امارت اسلامی وارد میکنه باید ثبوت خود درست داشته باشه.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2023 خود گفت که این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوق دانان معتقدند که سارنوالان محکمه بین المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان خشونت های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد هفته گذشته گفت که یونما این موضوعات را با مقامات طالبان از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در میان گذاشته و خواهان آزادی فوری همه زنان و دختران شده است که در بازداشت به سر میبرند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آغاز نشست دو روزه دوحه در قطر، زنان افغان نگران ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستانند. فعالین حقوق زنان از سازمان ملل متحد و کشورهای اشتراک کننده می‌خواهند تا موضوع زنان را در نشست دوحه محور بحث قرار بدهند و روی حکومت بدیل در افغانستان توجه کنند. شرح بیشتر در این مورد را در گزارش از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
در آستانه برگزاری دومین نشست ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر، شماری از زنان افغان می خواهند که زمینه گفتگوی مستقیم میان نمایندگان زنان و کشورهای اشتراک کننده در این نشست فراهم شود. نسرین حمیدی، مدافع حقوق زنان، می گوید که در نشست دوحه نباید زنان نادیده گرفته شوند.
نشست دوحه اگر بهانه‌ای برای برس نشناختن طالب باشد، از طرف زنان افغانستان مورد قبول نبوده و به هیچ صورت ما اجازه برس نشناختن برای طالب را نمی‌دهیم.
جنبش آزادی بخش زنان افغانستان روز شنبه در اعلامیه گفت که اگر ملل متحد می‌خواهد نشست دوحه مؤثریت و نتیجه بخش باشد، باید از اقشار مختلف اجتماعی افغانستان با ویژه نهادهای زنان در این نشست دعوت شوند. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و فعال حقوق زنان، روی حکومت بدیل طالبان تأکید می کند.
بنابراین تا زمانی که جامعه جهانی صادقانه در کنار زنان و دختران افغانستان و مردم افغانستان نیسته و دست بر نداره از باجدهی به طالبان زیر عنوان تعامل و نگهداری این گروه در قدرت، قطعا اوضاع بشری مخصوصا وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور قابل تغییر نخواهد بود. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی فضا را مساعد بسازه و تمرکز بکنه روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان که یک حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز است.
وزارت خارجه حکومت طالبان به روز شنبه طی بیانیه این نشست ملل متحد در دوحه را بی ثمر خوانده و گفته است که در صورت عدم قبول شروط این گروه در این نشست اشتراک نمی کنند.
ما فکر میکنم که با وجود طالبا و بدون وجود طالبا دنیا بین‌المللی یک موقعیت واحد در مقابل افغانستان اختیار خواهد کند. اگر طالبا اشتراک نکنند در واقع اونا فرصت خود از دست میدن، به خاطر اینکه مدت بیشتر از 2 سال است طالبا حکومتش از طرف جامعه جهانی شناخته نشده.
استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که نشست نیز با نمایندگان جامعه مدنی از جمله گروه‌های زنان برگزار خواهد شد، زیرا مهم است که صدای زنان افغان بسیار بلند و واضح شنیده شود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشست دوحه به روز یکشنبه به میزبانی انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد آغاز شد. در این نشست دو روزه با حضور نمایندگان خاص کشورها، ملل متحد در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجم، هماهنگ و ساختاریافته از جمله از طریق در نظر گرفتن توسعه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان بحث می شود. این در حال است که حکومت طالبان اعلام کردند که در این نشست به دلیل اینکه خواسته های آنها نادیده گرفته شده است شرکت نمی کنند. در این مورد جیلا نوری گزارش می دهد.
نشست دوحه برای بحث روی مسئله افغانستان برای 2 روز به میزبانی سازمان ملل متحد آغاز شد. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در این کنفرانس با حضور نمایندگان ویژه 10 کشور در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد. در نشست شماری از نمایندگان جامعه مدنی مدافعین حقوق بشر نیز شرکت دارند. حکومت طالبان گفتند که در نشست که با حضور کشورهای عضو و نمایندگان ویژه در امور افغانستان و گروه های جامعه مدنی به شمول زنان برگزار می شود اشتراک نخواهند کرد. شام روز شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه که در شبکه X منتشر شد گفته است که هیئت این گروه تنها باید نماینده رسمی افغانستان در نشست باشد و زمینه مذاکرات با مقامات ارشد ملل متحد فراهم شود. در غیر آن حضور هیئت طالبان در نشست بی‌فایده خواهد بود. در همین حال جیمز کرینگام سفیر سابق ایالات متحده برای افغانستان اخیراً در صحبت با صدای آمریکا گفت طالبان دلیل برای شرکت کردن در این کنفرانس ندارند، به خاطر که کشورها در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تصمیم خواهند گرفت.
به نظرم عدم حضور طالبان در این نشست ممکن مطلوب نباشد، اما به نظر شخصی من طالبان دلیل برای شرکت در این نشست ندارند. راه‌های دیگر برای مذاکرات با طالبان وجود دارد در صورتی که شرکت در این نشست را رد کردند یا میگویند با نماینده ملل متحد همکاری نمی کنند. این یک مسئله برای ما خواهد بود که از کدام طریق با آنان پیش برویم. نماینده خاص در صورتی که طالبان با او صحبت نکند یا با محدودیت ها روبرو شود ممکن گزارش دادن نتواند، اما در عوض می تواند سیاست جامعه بین المللی را در قبال افغانستان متحد بسازد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد بر افغانستان نیز در واکنش به آغاز نشست دوحه در شبکه X نوشته است که با وجود که در این نشست حضور ندارد، اما امیدوار است که نشست دوحه با معنی و همشمول باشد و کشورهای مطرح بحث ها را بیشتر در مورد حقوق بشر به خصوص وضعیت حقوق زنان افغان به عنوان هسته برای آینده افغانستان اولویت بدهند. با برگزاری نشست دوحه شماری از زنان افغان خواهان فراهم ساختن زمینه گفتگوی مستقیم نمایندگان آنها و کشورهای اشتراک کننده در نشست شدند. جنبش آزادی بخش زنان افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که احتمال دارد در نشست جامعه بین‌المللی در کلیت نگرانی‌ها و دیدگاه‌های خود را در مورد افغانستان مطرح کنند و زنان دستچین شده مطالباتشان را که تاکنون کسی به آن توجه نکرده است بیان خواهد کرد. اعضای این جنبش تاکید کردند که مسئله زنان افغان یک بودی نیست و از همین رو بهتر است که راهکارهای چند وجهی برای حل آن ترتیب شود و روی آن در نشست دوحه توافق صورت گیرد. این در حالی است که وزرای خارجه 12 کشور در نشست امنیتی مونیخ بیانیه مشترک در مورد آنچه تخطیهای جاری حقوق بشری زنان و دختران افغانستان می‌خوانند اظهار نگرانی عمیق نمودند. در این بیانیه از طالبان خواسته شده است تا به آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی در افغانستان پایان داده و به دانش آموزان دختر دوره ثانوی اجازه بدهند که با آموزششان ادامه دهند. طالبان در واکنش به این بیانیه گفتند که در حال حاضر تمام حقوق مردم افغانستان تأمین است و به گفته آنها شهروندان کشور به حقوق یکسان زندگی میکنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
نعیم اساس تحلیل‌گر تحلیلگر روابط بین المللی می گوید که نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه به منظور تعامل با طالبان نیست، بلکه برای هماهنگ کردن رسیدگی به وضعیتی است که مردم افغانستان با توجه به بحران اقتصادی، بحران بشری و انزوای عمومی با آن مواجهند. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با آقای اساس در این مورد.
نشست دوم ملل متحد در دوحه، فکر میکنید که با اجندایی که داره آیا بتونه راهی را برای حل بحران سیاسی و بشری فعلی افغانستان بیابه؟
البته در قدم اول باید بدونیم که چرا این نشست دوحه برگزار شده. بر بنیاد عمو قطعنامه ای که در سال گذشته قطعنامه 27-21 تصویب شد و او روی 4 نقطه البته پافشاری میکنه که پیین یک فرستاده ویژه از طرف سرمنشی ملل متحد به افغانستان است و همچنان هماهنگی کمک ها و رساندن کمک ها به افغانستان و نقطه سوم تقویت همکاری های بین المللی، نقطه چهارم البته مشارکت معنادار زنان، البته چیزی که در جایی قطعنامه است در امی پروسه که در اونجا البته اینا به او هدفشون چنین پروسه را دارن که در افغانستان دارد کار بفته، یا بگویم که اینا در هماهنگی با طالبان به اصطلاح این عملی بکنن، روی 4 نقطه اینا پافشاری میکنن. ولی چرا طالبا در اینجا سهم نگرفتن؟ ما میبینیم که طالبا فعلا اول که در امی قطعنامه که صادر میشه، در این قطعنامه ببینیم که چینایی ها و روس ها رای نمیتنن، یعنی ممتنی رای ممتنی دارن در اینجا و از این استفاده میکنن. دومی که طالبا شما میبینیم که با انتخاب نماینده ویژه ملل متحد اینا مخالفت کردن. طالبا ما فکر میکنم در این شرایط فعلی در اون موقف قرار دارن که حوالی منابع مالی بر از اینا میرسد، تقریبا در حدود 10 میلیون دلار ماهانه. دومی که کارت سفید دیگه که در اینا دارن در منطقه، گروپ های تروریستی با اینا هستن و تمام کشورهای امجوار اینا در گروگان خود گرفتن و این کشورهای امجوار از اینا پشتیبانی میکنن. با او اساس من فکر میکنم که طالبا از امی بحرانی که یا بگویم که بین در بین جامعه جهانی امی کسانی که اکتورها یا بگویم کسانی که در قضیه افغانستان زی دخل هستند، اونا توافق ندارن در رابطه با موضوع افغانستان.
پرسش اساسی که مطرح است که ناخرسندی که طالبان از این نشست داره و شرکت هم نکردن، چگونه حالا توافقاتی که یا فیصله ای که در مورد این رای گیری میشه میتونه واقعا عملی شوه؟
شما ببینید که در همه کسانی که در اینجا هم سهم گرفتن، به خصوص ببینید بین ایران و ایالات متحده آمریکا، چون سیاست خارجی از یا به اساس منافع ملی از اینا تعیین میشه، اینا یک موقف واحد در قبال موضوع افغانستان به خصوص در همین نشست دوحه ندارن. و ما به این اونقدر فکر نمیکنم که خوشبین باشم که از این یک نتیجه بسیار خوبی به دست بیارم، ولی جهان مجبور است که امروز وقتی که طالبان میان در افغانستان، طالبان با یک سه موضوع بسیار اساسی اینا روبرو میشن. اولی که یک بحران بشری، دوم یک بحران اقتصادی، سوم یک انزوای بین المللی. البته بحران بشری به این مفهوم که وقتی که طالبان آمدن در افغانستان در زمان جمهوریت 19 میلیون انسان یا بگویم افغان وابسته به کمک‌های خارجی بودند و بحران اقتصادی در اون زمان موجود بود. وقتی که طالبان بیان امروز در انزوای جهانی، امروز در انزوا قرار دارن، به اون اساس یک بحران عمومی امروز در افغانستان موجود است که امین نشست دوهم البته در رابطه با مردم افغانستان است، نه ای که امروز با اینا را به گرز کلمه تعامل صحبت میکنن. ما زیادتر از کلمه هماهنگی صحبت میکنم، نه کلمه تعامل. هیچ تعاملی با طالبان اینجا نیست و طالبان اینا اصلا موضوعی به رسمیت شناختن تعامل با طالبان نیست. فقط اینجا هدف اساسی زنان افغانستان و مردم افغانستان است که امروز به این سه مشکل اساسی، بحران بشری، بحران اقتصادی و انزوای بین المللی، مردم افغانستان قرار دارد.
بله آقای اساس، چون فرصت کم است، اگر کوتاه بفرمایید که آینده این نشست فکر میکنه چه تاثیراتی میتونه برای حل مشکل افغانستان داشته باشه؟
خب یک گام مثبت از خود نشست دوحه، اولی که در قسمت کمک ها، یعنی میخواهند که کمک ها را به شکل دست جمعی اما هنگ بسازن و کمک ها به مردم افغانستان سرازیر شود. و یکی چه قسم طالب ها از این استفاده میکنن شما میبینید، همه میدانن. ولی من فکر میکنم که یک گام مثبت است، بخصوص این که امروز جهان از ببینید که در این طول دو دهه بیشتر از 21-22 قطعنامه و نشست شورای امنیت ملل متحد در رابطه با افغانستان دایر شده و چنین کاری فکر میکنم به نفع افغانستان است. اما گریگای حساسی که موضوع طالباست، گروه تروریستی که امروز مردم افغانستان به گروگان گرفته و به هی مشکل اساسی افغانستان موجودیت گروه تروریست است که در افغانستان موجود است. موجود اصلا مشکل اساسی مشکل دیگه شا. نیست، مشکل اساسی طالباست در افغانستان.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا وقت خوش داشته باشید.